بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ابتداء اعیاد مبارک شعبانیه، میلاد مبارک سید الشهدا سلام الله علیه، میلاد حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، میلاد امام چهارم حضرت امام زین العابدین علیه السلام و میلاد مبارک و مسعود امام زمان ارواحنا فداه را خدمت همه برادران و خواهران و سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. ثانیانم که تشریف فرمایی همه برادران خواهران را به این دارالقرآن و منزل علامه طباطبایی رضوان الله علیه گرامی میدارم. اولا سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دهه مبارک فجر و دهه نابودی طاغوت و ستمگران و حکومت شاهنشاهی که واقعا افتخاری است برای همه ملت ایران را گرامی می‌داریم. الان توی کشور شاید مشکلاتی برای مردم خیلی زیاد باشه، ولی حداقل افتخار این گونه برای مردم وجود داره که قبل از پیروزی انقلاب گاهی یه دونه پاسبان به شخص خودش تصمیم میگرفت منزل مراجع تقلید رو قفل کنه و این کارو میکرد. حتی لازم نبود که از فرمانده بالاتر خودش دستور بگیره. الان به حمد الله به برکت خون شهدا بالاترین فرماندهان نظامی وقت میگیرن که بیان خدمت علما، از اونها ارشاد بگیرن، دستورالعمل بگیرن با اون چرا که بزرگان دین به اونها بیان میکنن اونا رو سر لوحی عمل خودشون قرار میدن. برکات انقلاب اسلامی در حوزه معنویت و دین بسیار زیاده. شاید حالا احتمالاً من سنم از همه شماها بیشتر باشه، اون سالهای اولی که من اومدم اینجا قم قبل از پیروزی انقلاب در شهرها که سهله، تو خود قم باور کنید معمولا هیچ کس نه در هیچ مدرسه ای، نه در هیچ مسجدی، نه جایی کسی این دعای اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن را نمیخوند. اصلا این دعا وجود نداشت، یعنی تو کتاب ها بوده، اما این که تو فرهنگ مردم یا تو فرهنگ حوزویان یا طلبه ها که این دعا رو بخونن اصلا وجود نداشت. اینا برکات انقلاب، برکات امام رضوان الله علیه. شهادت امام هشتم سلام الله علیه آخر ماه صفره، یه موقع قطار که معمولا خود قطار شاید 700 نفر 1000 نفر مسافر جا میگیره، 28 ماه صفر من با قطار داشتم میرفتم مشهد که ایام شهادت امام رضا بود علیه السلام. صبح وقتی قطار ایستاد برای نماز صبح 5 نفر نیمدن نماز بخونند. الان یه قطار یا یه اتوبوس وای میسه چقدر آدم میاد نماز بخونه؟ یعنی این درصد نماز خوندن که توی کشور واقعا زیاده. گرایش به معنویت، گرایش به همین حافظین قرآن، همین افرادی که مثلا قاری قرآنن، مفسر قرآنن، قبل از انقلاب در هیچ کجای کشور یک درس قرآن نبود، هیچ دانشگاهی رشته قرآن نداشت. الان چقدر دانشگاه قرآن هست، دانشکده قرآن هست، رشته قرآن وجود داره. تو خود حوزه علمیم فقط یکی دو تا درس، اونم درس‌های بسیار بسیار جنبی توی مسجد امام، درسی به عنوان تفسیر قرآن وجود داشت. این که قرآن الان اومده تو متن حوزه، توی متن دانشگاه ها و تو مساجد، اینا برکات انقلابه. و اما یک جمله راجع به ماه شعبان عرض کنم تا بعد یه دو سه جمله میخوام راجع به جانبازان عرض کنم. راجع به ماه شعبان، خب امروز سوم ماه شعبان بود، امام رضوان الله علیه یکی از چیزایی که بسیار بسیار تاکید میکرد مناجات شعبانیه، و این مناجات شعبانیه رو ابن خالبه نقل کرده. سید ابن طاووس توی کتاب اقبال الاعمال میفرماید ابن خالبه فرید و دهرهی، آدمی که در کل زمان و روزگار خودش منحصر به فرد بود از جهت علم و ادب. این آقا این مناجات شعبانیه رو نقل کرده. مناجات شعبانیه واقعا در میان همه دعاها و مناجات ها ممتاز. ولی حالا من فقط یه جمله شرز میکنم. ببینید این مناجات شعبانی با اینکه خیلی زیاده، نه 4-5 صفحه است، ابتدای مناجات شعبانی میگوییم که بسمع دعایی ازا ناجی توک، خدا یا هر وقت من با تو مناجات میکنم حرف من را بشنو، بپذیر، اجابت کن. آخر مناجات شعبانی میگوید که فناجیته سرا و عمل لک جهرا، الهی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الیاس ولن قطع رجایی من جمیل کرمک. آخر مناجات شعبانی میگه خدایا من رو جوری قرار بده که تو با او مناجات کنی. اول دعای شعبانی اینه که خدایا من با تو مناجات کنم، من با تو درد دل کنم، من با تو حرف بزنم. آخر مناجات شعبانی اینه که خدایا من کسی بشم که تو حرفاتو با او بزنی، تو با او راز و نیاز کنی. ابتدای دعا میگوییم ناجی تو که من با تو نجوا کنم، آخر دعا میگوییم که ناجی تهو، خدایا تو با او نجوا کنی. یعنی این دعا و این مناجات شبانی اینقدر عظمت داره که کسی که اول میخواد با خدا حرف بزنه به جایی میرسد که خدا با او حرف بزند. و تو کتابای فلسفه عرفانی هم میگن که هیچ مقامی بالاتر از این نیست که انسان مخاطبه به کلام خدا باشد. مخاطب به کلام خدا بالاترین صفت انسان کامله. همه پیغمبرانم اینجور مقامی نداشتند. تنها بعضی از پیغمبرانند که مخاطب کلام خدا هستند. حالا کلام خدا یعنی چی و مخاطب کلام خدا بودن؟ حالا داستان مفصل داره، ولی این مناجات شعبانیه میخواد انسان را به جایی برساند که خدا با او نجوا کند. به جایی اینکه ما با خدا درد و دل کنیم و حرف بزنیم، خدا با او حرفاشو بزنه. اینم مطلب دوم راجع به مناجات شعبانیه. و اما یک جمله راجع به جانبازان عرض کنم. اول یک آیه شریفه رو راجع به جانبازان بخونم که شاید حالا نشنیده باشید کسی بگه این آیه درباره جانبازانه. تو سوره بقره آیه 273، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. تو تفسیر ابوالفتوح رازی که از مهمترین تفاسیر، ابوالفتوح میگه این آیه شریفه درباره کسانی که توی جنگ زخمی شده اند. مقصودش هم این جمله آیه شریف است، اونه که لا یستطیعون ضربا فی الارض، اینه که زخمی شدن، مجروح شدن توی جنگ، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اینا دیگه نمیتونن پاهاشون رو محکم بزنن زمین، اینا نمیتونن مسافرت بروند. یا توی خونه بستریان، یا اینکه به هر حال بدنشون کشش نداره. الا یستطیعون ضربا فی الارض رو تفسیر میگه یعنی جانبازان. این آیه شریفه حالا ادامه دو تا آیه قبله و اون آیات شریفه قبلش این حالا بس مفصلی داره، ولی مرادم این بود که این آیات به خاطر این جمله مبارکه این درباره جانبازانه. بعد خداوند میفرماد که این جانبازانی که اهل مسافرت نیستن، نمیتونن مسافرت بروند، اینو یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اینو بسیار آدمهای عفیفند، بسیار آدمهای پاک دامنند، مشکلاتی هم که دارند هیچ وقت مشکلاتشون رو اظهار نمی کنند، ابراز نمی کنند. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، یعنی همون که تو فارسی میگیم که با سیلی صورت خودشونو سرخ نگه داشتند. تعرفهم بسیماهم لا یسالون الناس الحافا، پیش کسی هم دست دراز نمی کنند. اما تو ای پیغمبر از لحن کلماتشون اینها رو میشناسی و میدونی. و ما تنفقو من خیرن فان الله به علیم. ذیل این آیه شریفه که عرض کردم آیه 273 بقره است، افرادی که جانباز بودن، ببینید اول هر جنگی به هر حال مجروح هم داره، اگر جنگ شهادت داره قهرن دو سه برابر افرادی که شهید میشوند، افرادی هم هستن که مجروح میشن و جانباز میشن. افتخار بزرگ جانبازان اینه که پنجتن آل عبا علیهم السلام همشون جانباز بودند. در رأس همه جانبازان رسول خداست. پیغمبر اکرم در جنگ احد 17 بار زخمی شد، به طوری زخمی شد که افتاد زمین و هر کدامش کافی بود که پیغمبر شهید بشود و جبرئیل پیغمبر رو بلند کرد. 17 بار فقط توی یک جنگ احد پیغمبر اکرم زخمی شده، اونم اینجور زخمی ها. حالا زخمی های دیگر و رنج هایی که پیامبر دیده و جانباز شده حسن از قبل از هجرت اونو زیاده که حالا بعد یه اشاره خواهم کرد. پس پیغمبر اکرم اولین جانبازه. یک کسی میگه که امیرالمؤمنین علیه السلام 63 سالش بود، آستینهاشو بالا زده بود وضو بگیره، من دیدم تمام دست امیرالمؤمنین مثل اینایی که یه چشون زخم میشه بعد خوب میشه ولی گوشت میاره، دیدم تمام دستای امیرالمؤمنین اینجوریه. گفتم که یا امیرالمؤمنین چرا دستتون اینطوریه؟ فرمود اینا آثار جنگ بدره. آثار جنگ بدر یعنی 40 سال، 45 سال پیش حضرت علی زخمی شده، جوری زخمی شده که تو 63 سالگی آثارش بود. ای حالا یک جنگ ها، ولی جنگ های دیگر امیرالمومنین تو این جنگ های زیادی حضرت علی زخمی شده است. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم که زخمی شد دیگه، ابتداعا خب در رابه پهلوی مبارکش که زدن همون لحظه که ازت شهید نشد، مدتی توی بستر بیماری بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم مجروح بود، جانباز بود. امام مجتبی سلام الله علیه 3 روز بعد از شهادت حضرت علی سوار بر اسب بود و تو شهرها میگشت و مردم رو تحریک میکرد برای جنگ با معاویه. یک خبیثی اومد با شمشیر، همینجور که امام مجتبی سوار اسب بود، جوری زد به این رون پای مبارک امام مجتبی که استخون پای امام پیدا شد. پس امام مجتبی علیه السلام هم که جانبازه. سید و شهدا سلام الله علیه را هم که میگویند روز عاشورا 360 زخم داشت. اصلا اول انقلاب که امام روز سوم شعبان روز سید و شهدا رو روز پاسدار نامگذاری کردن به این خاطر دیگه، گفتن به خاطر اینکه سید و شهدا علیه السلام تمام بدنش مجروح بود و جام بازی سید الشهدا علیه السلام اینجوری بود که پاسدارا هم که اول انقلاب اینقدر زخمی و شهید میدادن به این خاطر این روز رو گذاشتن. قبل از اینها حضرت خدیجه کبرا. خدیجه کبرا رو شاید بگید اولین جانباز عالم اسلامه. اون روزهای اول نبوت پیغمبر اکرم، پیغمبر تو شعبه های مکه، تو این دره ها، مکه همش کوهه، تو این دره ها پیغمبر اکرم وقتی تشریف می برد، ابو جهل و ابو لهب دنبال پیغمبر می آمدن، سنگ می زدن به پیغمبر. و خدیجه کبرا خودش را سپر پیغمبر می کرد و مکرر در مکرر این سنگ ها به حضرت خدیجه می خورد و حضرت خدیجه زخمی می شد. ابو سفیان لعنت الله علیه خونشون دیوار به دیوار خونه پیغمبر بود. مکم نه که همش کوهس و سنگه، ابو سفیان هر روز سنگ ها را تو خونشون بر می داشت پرت می کرد خونه پیغمبر. پیغمبر اکرم تو خونشون یه جایی درست کرده بود به نام مختبه. اولا این خونه پیغمبر اکرم توی مکه حتی از مسجد الحرام مهمتره، به خاطر اینکه بیش از نصف قرآن توی این خونه نازل شده. توی این خونه مولد فاطمه زهراست، توی این خونه امیر المؤمنین علیه السلام بزرگ شده. اصلا یه اتاقی تو خونه خدیجه بود، اسم این اتاق این بود که محل نزول جبرئیل. اصلا اتاق یه اتاقی داشت مال جبرئیل. وقت توی این خونه یه جایی بود مختبه. مختبه یعنی جایی که پیغمبر یه سقفی درست کرده بود زیرش مینشست که سنگ بهش نخوره. و وقتی که ابو سفیان سنگ پرت میکرد تو خونه پیامبر، خدیجه میومد که این سنگا رو جمع بکنه، سنگ بازم میخورد به خدیجه و خدیجه زخمی میشد. باز افرادی مثل جعفر طیار که دوتا دستاش توی جنگ قطع شد، قمر بنی هاشم علیه السلام جانباز دوتا دست مبارکش قطع شد، و چقدر آدمایی که توی جنگ های پیغمبر اکرم و جنگ های امیر المومنین زخمی شدند. این سعد ابن سوهان را اسمشو شنیدید دیگه، یه سخنران بود، خطیب بود، خیلی سخنرانی های قرایی داره در تاریخ اسلام، درباره حضرت علی خیلی جملات جالب داره. این سعد ابن سوهان یه برادری داره به نام زید ابن سوهان. زید برادر سعد ابن سوهان. این زید توی جنگ بدر دستش قطع شد. یه روزی این آقای زید داشت سخنرانی میکرد، دستش هم قطع شده بود، دست نداشت. یه عربی رسید گفت که خیلی خوب صحبت میکنی ولی حیف که دزدی. گفت که چطور من دزدم؟ گفت دستتو بریدن، معلومه دزد بودی، دستتو بریدن دیگه. زید گفت که بابا اون دزدی که دستشو میبرن دست راست دزدو میبرن، من دست چپم قطع شده. تازه دزد دستشو که قطع میکنن یه انگشتشو میبرن، من دستم از اینجا قطع شده. عربه گفت که چه فرق میکنه، دزد دستشو میبرن، حالا دست راست یا دست چپ. زید ابن سوهان گفت که صدق الله تبارک و تعالی، الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله. خدا راست گفت که این عربا چیز حالیشون نیست، عربای بیابونی ها، نه عربای شهر. الاعراب یعنی بادیه نشین ها. این بنده خدا دستش قطع شده بود، جانباز بود، بهش میگفتن دزدی کردی. دست چپش قطع شده بود. یک کسی زمان پیغمبر اکرم توی یکی از جنگ‌ها چنان کسی با چوب زد پشت کله این، چشمش از حدقه افتاد بیرون. وقتی چشمش افتاد بیرون، چشمش رو گرفت تو دستش، اومد خدمت پیغمبر صلی الله علیه. چشمش هم داشت خون میریخت. پیغمبر خدا این چشم رو گرفت، گذاشت سر جاش، چشم خوب شد. بعد خودش گفت که این چشم تا آخر عمر دیگه درد نکرد و بهتر از اون چشم دیگه میدید. شاید شما تا حالا ندیده باشید کسی که دماغش، بینیش افتاده باشه یا کنده شده باشه. من دیدم، خیلی عجیب غریب، تو خود جنگم دیدم یه بنده خدایی که ترکش خود این بینیش کنده شده بود. عجیب و غریب زشت میشه دا. کسی که بینی نداشته باشه خیلی عجیب غریب زشت میشه. یک کسی زمان پیغمبر توی یک از جنگ‌های رسول خدا خنجری خورد، این دماغش کنده شد. با اینکه طلا برای مرد حرامه، ولی پیغمبر به این اجازه داد که یه بینی از طلا درست کرده بود، اینجا صورتش گذاشته بود. علت چه اینه که خب وقتی دیگه ضرورت داشته باشه اینقدر آدم زشت میشه که دیگه نمیتونه زندگی بکنه، پیغمبر اجازه داد که از طلا بینی درست کرده بود گذاشته بود اینجاش. از اینجور افراد که جانبازن، در زمان امیرالمومنین تو این جنگ جمل، تو جنگ صفین خیلی زیادن، آدمایی هستن که دو تا دست و دو تا پاشو قطع شده. همین زیاد ابن ابی لعنت الله علیه یک کسی به نام جویره رو گرفت، جفت دستا و پاهاشو قطع کرد. یعنی جانبازای اینجوری زمان امیرالمومنین علیه السلام وجود داشت و خیلی زیادن اینها تو تاریخ. و اینم خیلی جالبه برای ما، علامه امینی تو القدیر میگوید این سه تا خلیفه تو هیچ جنگی یک قطره خون از هیچ کدامشون نریخته، یه خون دماغ هم نکردند، نه اینکه زخمی نشودن، اصلا تو هیچ جنگی اسلحه به دست نگرفتند. گاهی تو جنگا شرکت میکردند که اگر غنیمتی هست غنیمت گیرشون بیاد یا فلان، ولی در هیچ جنگی اسلحه به دست نگرفتند، هرگز روبرو با دشمن نشودند. فقط و فقط همین یه مورد هست که میگن که خلیفه اول یه موقع پیغمبر بهش فرمود که بلند شو برو، این که اومده به جنگ پسرته بلند شو برو روبروش. این بیچارم خب خیلی میترسه، تا الان که هیچ وقت شمشیر دست نگرفته، شمشیر برداشته اومد جلو، پسرش تو صفه کفار بود. پسرش گفت که بابا حیف که بابام هستی، به الا میفهمیدی که چیکارت میکردم. همین شده اونم برگشت. این تنها شرکت توی جنگ اونهاست. افتخار ما اینه که امامانمون، معصومینمون، حتی مثلا امامهای بعدی، مثلا فرسون زمان امام صادق علیه السلام، زمان امام صادق، همون حسن مصنع رو که شنیدی، حسن مصنع زمان امام صادق علیه السلام توی لشکر زید ابن علی ابن حسین شرکت کرد، دستش قطع شد و امام صادق علیه السلام چقدر برای او محزون شد، ناراحت شد. بعدم که شهید شد امام علیه السلام چقدر به خانواده او رسیدگی کرد. یعنی تا زمان امامان بعدی هم این جانبازانی که ائمه علیه السلام به اونها رسیدگی میکردند و مورد عنایت ائمه علیه السلام بود الا ماشاءالله بود. حالا اینا رو عرض کردم برای این که بینید واقعا جانبازی افتخاره و شما قدر خودتون رو بدانید و خواهران عزیز و بزرگواریم که به هر حال از شما یادت میکنن، رسیدگی میکنن، زندگیتون اداره میکنن، اونام واقعا اجرشون از شما کمتر نیست. ولی الان توی این شرایط، حالا غیر از این مسئله جانبازی، مسئله دیگه دفاع از دین. متاسفانه الان به خاطر این فضای مجازی و نمیدونم مسائلی که هست، حجمه به دین خیلی زیاده. افرادی که مثلا شاید مثلا یه روحانی قرآن بلد نیستند میان توی دین اظهار نظر میکنند. امروز یه نوع جانبازی اینه که انسان جانشو فدای حجمه هایی که در برابر دین هست قرار بدهد، ما سپر باشیم در برابر اونا. در حال هر طریقی که میتونیم، همون چیزی که حضرت آقا الان توی این سالهای اخیر مکرر میفرماید، جهاد تبیین. از اون ارزش های دینمون، از ارزش های انقلاب همیشه حفاظت بکنیم. خدا نکنه که مثلا فرض کنید عاقبت به خیر نشویم، یک کسی آیت الله گلپایگانی رو توی حرم امام رضا دید، گفت اگه آقا من بخوام یه دعا بکنم چی دعا کنم؟ فرمود دعا کن عاقبت به خیر بشی. اگه یه دعا میخوای بکنی، دعا بر عاقبت به خیری. این که عاقبت ما چه میشود خدا میدونه، ولی خودمونم مواظب باشیم. یه وقت خلاصه گذشته خیلی خوبه شما عزیزان و این فداکاری ها و این زحمات و ناراحتی ها، مریضی ها، رنج هایی که کشیده اید، این گذشته درخشان خراب نشود. کفران نعمت نکنیم. مکرر عرض کردم یک کسی گفت که من به یه مقامی رسیدم که هر وقت خدا ندهد شکر میکنم یا صبر میکنم. یکی گفت که اگر که خدا نداد و شما صبر کردی، خب بخوای صبر نکنی چه میکنی؟ حیوانات هم همینند. خدا وقتی نون و آب نداد، خب آدم باید صبر بکنه. این که هنری نیست. هنر اینه که اون موقع که هیچی نداشتیم، اون موقع شکرگزار خدا باشیم. اون موقع که خدا میدهد، خب شکرن لله. اون موقعی که خدا نمیدهد، بازم شکرن لله. اون موقعی که مریض شدید، نه اینکه صبر کنید، اون موقعی که مریض شدید بگید شکرن لله. اون موقعی که یک کسی به تو اهانت میکنه، بازم خدا را شکر. اون موقعی که نون و آبم نداریم یا زندگی متأمین نمیشود، اون موقع بازم خدا را شکر. شکر خدا بکنیم توی سختی ها، و الا صبر کردن در برابر سختی که خب یه چیز طبیعیه، هر کسی باید صبر داشته باشه. ما باید بگوییم که خدا همیشه خیر انسان را میخواد، خیر منم توی اینه که حالا با این سختی زندگی بکنم. سختی یه مرتبه همسره، یه مرتبه فرزنده، یه وقت شوهره، یه وقت خانومه، یه وقت نمیدونم ماله، یه وقت خونه از هرچی، یه وقت همسایه است. در برابر همیه اینو خدا رو شکر کنیم. دو سه روز پیش یه بنده خدای اومده و پیش من میگفت که من میخوام خونمونو بفروشم. گفتم برای چی؟ گفت که یه همسایه‌ای داریم خیلی اذیتمون میکنه. گفتم آدم وقتی همسایش اذیتش میکنه که نباید خونه رو بفروشید برید، باید وایسید اذیت همسایه رو تحمل بکنید و شما به خوبی چیز کنید. این خودش برای آدم اخلاقه، اینکه آدم از دست همسایه شرور فرار نکنه، وایسد و تحمل بکنه و خدا رو هم شکر بکنه. این داره منو اذیت میکنه، ثواب و ارزش من پیش خدا بیشتر میشه، گناهانم بخشیده میشه، او رو هم انشالله خدا هدایتش بکنه. خلاصه در برابر سختی های زندگی همیشه شکرگزار خدا باشیم. باز سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو خدمت همه برادران و خواهران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم، به انشالله که همیشه در پناه امام زمان علیه السلام موفق و معید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.